بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم تشییع جنازه استاد فیزیک دانشگاه تهران که دیروز ترور شد فردا برگزار می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید از چند روز قبل اطلاعاتی داشتند که اسرائیل و آمریکا در صدد انجام عملیات تروریستی در تهران بودند. معاون وزارت خارجه آمریکا برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد مسکو شد. ساعت 21. شب شما بخیر. سلام پرمهر و محبت ما به شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. امروز چهارشنبه 23 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 ماه ژانویه سال 2010 میلادی است. عزیزان، میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم در کنار محمد رضا کاظمی، میزبانان و پذیرای شما که محمد کاظمی با تازه ترین خبرها در استودیوست و نخست با خبرها آغاز میکنیم.
سلام و شب بخیر. به گزارش خبرگزاری های ایران، مراسم تشییع جنازه مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران که دیروز صبح در مقابل منزلش بر اثر انفجار بمبی کشته شد فردا از همین محل برگزار می شود. آقای علی محمدی در خیابان سهیل در منطقه قیطریه تهران ترور شد. او دارای درجه دکترا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف بود. مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را متهم به دست داشتن در ترور این استاد دانشگاه کردند و میگویند هدف از ترور او ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران است. آمریکا این ادعا را رد کرده است. و سازمان انرژی اتمی ایران دیروز اعلام کرد مسعود علی محمدی در استخدام این سازمان نبوده و بر پایه شواهد موجود این استاد دانشگاه از حامیان میرحسین موسوی بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را کار اسرائیل با همکاری سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا دانست. در همین بخش خبری گزارشی را در این باره خواهید شنید. ویلیام برنز معاون وزیر وزارت خارجه آمریکا امروز وارد مسکو شد تا در سفر دو روزه خود با مقامات روسی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که قرار است کشورهای 5 علاوه 1 برای مشورت درباره احتمال تشدید تحریم‌های ایران تا چند روز دیگر تشکیل جلسه دهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است دولت آمریکا برای جلوگیری از صدمه رسیدن به مردم ایران در نظر دارد مسئولان و مقام‌های ایرانی و اشخاصی را که به برنامه هسته‌ای آن کمک می‌کنند تحریم کند. لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تصویب شورای نگهبان رسید. عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا گفته است با توجه به اصلاحات انجام گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه ها این لایحه مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. مجلس شورای اسلامی پس از ماها بحث و گفتگو هفته گذشته با خواست دولت برای تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه ها موافقت کرد، اما گفته است که درآمدهای حاصل از اجرای این لایحه باید به خزانه دولت واریز و در قالب بودجه سالانه برداشت شود. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به مقیاس 7 درجه ریشتر در هایتی، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل میگوید بخش بزرگی از پایتخت این کشور ویران شده و برای کمک به زلزله زدگان نیاز به کمک‌های اضطراری عظیمی است. و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد اگر موضوع پیش آمده بر سر رفتار معاون وزارت خارجه اسرائیل با سفیر ترکیه در تل اویو تا امشب حل نشود ترکیه سفیر خود را فرا خواهد خواند. ترکیه میگوید دنی آیلون معاون وزیر خارجه اسرائیل هنگام احضار سفیر ترکیه در تل اویو برای اعتراض به پخش فیلمی در تلویزیون ترکیه به سفیر ترکیه بی احترامی کرده است.
شنونده خبرها از محمد رضا کاظمی بودید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و اما گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری کردیم. در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از چند روز قبل از ترور استاد دانشگاه تهران اطلاعاتی روشنی رسیده بود، حاکی از این که سرویس جاسوسی اسرائیل و CIA در صدد انجام عملیات تروریستی در تهران بودند، همزمان 3 روز پیش از آن رهبر جمهوری اسلامی از فرزندان معنوی خود خواسته بود تا دست به اقداماتی به گفته او خودسرانه نزنند. نظر یک تحلیلگر سیاسی را در مورد این دو مسئله جویا شده. قرار است مسجد قبا در شیراز کار خود را دوباره از سر گیرد. با یک حوادر آیت الله دست قید گفتگو کرده ایم. نخست وزیر ترکیه در مسکو خواستار ارتقای همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی شد. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا. همچون همیشه همراه ما باشید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی با همکاری CIA در صدد انجام عملیاتی تروریستی در تهران هستند، اتهامی که از سوی آمریکا رد شد. اما در همین حال رهبر جمهوری اسلامی نیز سه روز پیش از این اتفاق، پیش از ترور استاد، از فرزندان معنوی خود خواسته بود تا دست به اقداماتی به گفته او خودسرانه نزنند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تنها سه روز پیش از انفجار موتورسیکلت پارک شده در خیابان سهیل به وسیله کنترل از راه دور، رهبر جمهوری اسلامی از لگد مال شدن بیگناهان خبر داده بود.
بله، یه عده‌ای دشمنی میکنن، یه عده‌ای خباثت به خرج میدن، یه عده‌ای از خباثت کنندگان پشتیبانی میکنن، اینا هست. اما مراقب باید بود، اگر بدون دقت، بدون حزم انسان وارد برخی از قضایا بشه، بیگناهانی که از اونا بیزارم هستن لگدمال میشن. این نباید اتفاق بیفته.
کمی پیشتر در اواخر آذر ماه اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی پیش بینی کرده بود که افراطی های جریان اصلاح طلب دست به ترور و انفجار خواهند زد. آیا این سخنران را می توان تنها یک پیش بینی سیاسی دانست؟ مهدی فتاح‌پور کارشناس مسائل سیاسی در آلمان پاسخ می دهد.
من فکر نمی کنم این صحبت ها پیش بینی صرف بود. واقعیت اینه که یه سلسله اقداماتی صورت گرفته که این اقدامات در یک چارچوب متعارف قابل قبول اصلا نمیتونه مطرح باشه. شما نگاه بکنید، به حمله میشه، تلاش میشه آقای کروبی به قتل برسه. در یزد حمله میشه با آقای صدوقی. آقای رادان میاد در تلویزیون صحبت میکنه، میگه ما دستور تیر نداشتیم در عاشورا، ولی در همون روز شما میبینید برادر آقای موسوی رو عملا در حاشیه تظاهرات میان میگیرن، ترور میکنند. کسی نمیتونه قبول بکنه که دستور تیر نبوده و اون افراد دستگیر نشن. این افراد کی بودن که اومدن تیراندازی کردن اگر دستور نبوده از بالا؟ این مجموعه مسائل یه شرایطی به وجود آورده که خب طبیعتاً این صحبتایی هم که مطرح میشه معطوف به همین شرایطه. آقای عسکرولادی میاد میگه اون کسانی که به آقای کروبی حمله کردن همونایی بودن که به سخنرانی آقای خاتمی در جمهوران قبل حمله کردن. اینها مسائلی نیست که فقط اپوزیسیون یا نیروهای جنبش سبز بگن، بلکه مسئله بیه که خود مسئولین رژیم کسانی که در صف محافظه‌کارا هستن امروز مطرح میکنن. واقعیت اینه که چند عامل اینجا دست به دست هم داده و شرایط نگران کننده ای به وجود آورده. از یک طرف بعد از عاشورا خود رژیم به طور عمومی تمام دستگاه تبلیغاتی شکل تبلیغات بسیار خشن و بسیار منفی رو نسبت به جنبش سبز و کسانی که در این تظاهرات شرکت داشتن دامن زدن. چند صد نفر دستگیر شدن که هنوز در زندانن و هیچ نشانه ای ازشون نیست، معلوم نیست خیلی هاشون که دقیقاً کجا هست. در جوار این کسانی تبلیغات میکنن و طرف مقابل رو تمام نکات منفی رو در رابطه باهاش میگن، میگن اینا کسانی هستن که علیه مملکتن، با کشورهای خارجی هستن. طبیعتاً کسانی پیدا میشن در میون این کسانی که امروز قدرت بهشون داده شده، سلاح بهشون داده شده، که خب به خودشون حق بدن که برن عمل بکنن، ترور بکنن. و خب همین لباس شخصی ها، همین کسانی که در بسیج هستن، خودشون رو محق بدونن سازمان ها و جریان های توشون که هر جور اقدامی میخوان بکنن. امروز میدین استاد دانشگاه ترور میشه، هیچ کس هم مسئولیتشو نمیپذیره.
با اینکه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که انجمن پادشاهی ایران مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه را بر عهده گرفته، اما این انجمن این مسئله را تکذیب کرد. و با این همه تنها سه روز پیش از وقوع این انفجار آیت الله خامنه ای تصریح کرده بود:
من برحذر میدارم جوانهای عزیز را، فرزندان عزیز انقلابی خودم را، از اینکه یک حرکتی را خودسرانه انجام بدن. نه، همه چیز بر روال قانون.
مهدی فتاح‌پور معتقد است طرح این موضوع از زبان آیت الله خامنه ای بدین معناست که کسانی در اردوی ولایت فقیه چنین کاری را انجام می‌دهند.
سیاستی پیش رفته در مجموع که این سیاست توجیه کننده یک چنین اقداماتی بوده. تبلیغات و فعالیتی که شده یک چنین شرایطی رو آماده کرده، اگر هم کسانی کاملا سرخود این کار کرده باشند. و خب این برمیگرده به اینکه باید یه مقداری ریشه مسئله رو باش مقابله بشه. در ثانیه خب خود سیستم هم سیاست بسیار خشنی پیش برده و طبیعتاً اون کسانی که معتقد هستند که باید با خشونت تمام قضیه رو حل کرد کسانی نیستن که در رده‌های پایین باشن و مستقیما بگن خب هرچی ولی فقیه گفته عیناً ما اجرا میکنیم، بلکه اونها خودشون هم فکر میکنن اعمال فشار میتونن بکنن و به تصمیم موثر باشن.
مقامات قضایی تهران اعلام کردند با گذشت بیش از یک روز از وقوع انفجار در خیابان سهیل تهران که منجر به کشته شدن مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران شد، هنوز هیچ متهمی در این رابطه شناسایی یا دستگیر نشده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما ترور دکتر مسعود علی محمدی، فیزیکدان و استاد دانشگاه در تهران، واکنش وسیع روزنامه‌های آمریکا را نیز به دنبال داشته است. نادر وکیلی، همکار ما در واشنگتن، نگاهی دارد به آنچه که پاره‌ای از نشریات آمریکایی روز چهارشنبه امروز در این باره نوشتند.
نیویورک تایمز روز چهارشنبه ضمن اشاره به ترور فیزیکدان ایرانی نوشته است تحلیلگران سیاسی بر این باورند که شتاب مقام‌های ایرانی در اعلام اینکه فیزیکدان مقتول از وفاداران جمهوری اسلامی بوده احتمالاً به این خاطر است تا اقدامات خود را علیه اپوزیسیون تجدید و تشدید کنند. نیویورک تایمز می‌نویسد هنوز هیچ گروه خاصی مسئولیت این اقدام تروریست را به عهده نگرفته و تلویزیون دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گفته است تحقیقات مقدماتی و اولیه حاکی از این است که مثلث شرارت رژیم صهیونیستی آمریکا و عوامل مزدور آنها در ترور مسعود علی محمدی دانشمند فیزیک ایران به چشم می‌خورد. نیویورک تایمز به نقل از پرس تی وی که رسانه دولتی ایران را به زبان انگلیسی است نوشته است به نظر می‌رسد دانشمند ایرانی که فیزیک نوترونی را در دانشگاه تدریس می‌کرده دخالتی در برنامه هسته‌ای و یا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم نداشته است. واشنگتن پست نیز در همین زمینه نوشته است تهران پس از انتشار خبر کشته شدن یک فیزیکدان ایرانی در یک حادثه تروریستی قول داد انتقام جویی کند. واشنگتن پست نوشته است مقام‌های ایرانی به طرق گوناگون آمریکا، اسرائیل و عوامل ضد انقلاب را مسئول این اقدام تروریستی معرفی کردند. این روزنامه سپس ضمن اشاره به اینکه این اتهامات از سوی وزارت امور خارجه آمریکا رد شده، نوشته است اسرائیل هنوز واکنشی به این واقعه نشان نداده است. وال استریت ژورنال نیز در شماره روز چهارشنبه نوشته است آقای علی محمدی با داشتن همسر و دو فرزند که ندرتاً از خانه خود بیرون می‌آمد، پس از انتخابات ریاست جمهوری تابستان گذشته تبدیل به یک فعال پرسر و صدای سیاسی و طرفدار گروه اپوزیسیون شده بود. وال استریت ژورنال در بخش دیگری نوشته است مسعود علی محمدی یکی از 420 استاد دانشگاهی بود که طی بیانیه‌ای و چند روز پیش از انتخابات خرداد ماه حمایت سریع خود را از میرحسین موسوی اعلام کرده بود. این روزنامه به نقل از یکی از دانشجویان دکتر مسعود علی محمدی نوشته است پس از اینکه احمدی نژاد برنده انتخابات معرفی شد آقای علی محمدی از دانشجویان خود خواست تا به منظور احقاق حق در تظاهرات خیابانی شرکت کرده و از گلوله نیروهای انتظامی نیز هراسی به خود راه ندهند. کریستین ساینس مانیتور نوشته است ترور یک فیزیکدان ایرانی در روز سه‌شنبه در تهران جبهه جدیدی را در تقابل میان دولت و اپوزیسیون باز کرده است، جبهه‌ای که هر دو در آن این پرسش را مطرح کردند که مسئول ترور این فرد چه کسی است. کریستین ساینس مانیتور سپس به نقل از احمد شیرزاد کارشناس مسائل هسته‌ای و نماینده پیشین مجلس ایران که از دوستان نزدیک مسعود علی محمدی بوده نوشته است آقای علی محمدی نه تنها یک فرد سیاسی بلکه یک فعال سیاسی تمام عیار بود. و سرانجام فاینانشال تایمز در رابطه با ترور مسعود علی محمدی در این حادثه تروریستی به سرنوشت چند تن از کارشناسان و متخصصان ایرانی در چند سال اخیر اشاره کرده و نوشته است شهرام امیری که در تأسیسات غنی‌سازی نطنز کار میکرد سال گذشته به هنگام زیارت از مکه ناپدید شد. این روزنامه نوشته است به نظر میرسد نامبرده طراح اصلی دوم مرکز غنی‌سازی اورانیوم در اطراف قم بوده است. فاینانشال تایمز سپس به علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع ایران اشاره می‌کند که به هنگام دیدار از ترکیه در سال 2006 ناپدید شد. این روزنامه نوشته است آقای عسکری پیش از آن مدت 18 ماه را به دلایل نامعلومی در زندانی در ایران گذرانده بود. و اردشیر حسین پور استاد دانشگاه که در تأسیسات هسته‌ای اصفهان مشغول به کار بود در سال 2007 و در سن 44 سالگی درگذشت. فاینانشال تایمز نوشته است دلیل مرگ او از سوی مقامات ایرانی در آن هنگام خفگی توسط گازهای مسموم اعلام شد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. مسجد قبا در شیراز بیش از یک هفته است که توسط نیروهای دولتی بسته شده، اما قرار است این مسجد دوباره کار خود را از سر گیرد. آیا این مسجد قدیمی و مهم در شیراز به روی نمازگزاران باز می شود؟ حسین قویمی در گفتگو با آقای پیمان از هواداران نزدیک آیت الله علی محمد دستغیب این پرسش را با او در میان گذاشته است.
بعد از اون که نیروهای دولتی با حضور فرماندار و اون بیانیه شورای امین اومدن و با درگیری مسجد رو بستن و قفل پلم کردن، الان هم در مسجد جوش خورده، هنوز هیچ اقدامی مبنی بر باز شدن و اینکه جناب آقای دستقیب امامت دستقیب تشریف بیارن و نماز گذارن اونجا نماز برپا بشه نشده.
آقای پیمان، شنیدم که قرار مسجد باز بشه، آیا آیت الله دستقیب این کار را انجام خواهند داد یا افراد دیگه‌ای قصد دارن مسجد قبا رو باز کنن؟
چند روز گذشته، دو سه روز گذشته، از طرف چند تن از به حساب حکومتی ها، مثلا آقای ولدان که یه معممی هستن توی دفتر ائمه جمعه شیراز و آقای غیب پرور فرمانده سپاه و آقای عزیزی فرماندار، مادن با بلنگوی بیانیه دارن جلو مسجد خونده شد، مسجدی که الان پلوم هست، که از این بعد مسجد بازگشایی میشه، نماز رو به شکل دیگه و امام جماعت کسی دیگه برگزار میشه.
مسجد قبا سالهاست که در اختیار آقای دستقیب بوده، آیا افراد دیگه‌ای میتونن بدون اجازه ایشون دست به چنین کاری بزنن؟
معمولا میدونید که دیگه مسجد وقتی که احداث میشه تولیت و اختیارش با گروه شخص خاصی برگزار میشه. از قدیم، از اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب، مسجد قبا یا آتشی ها در اختیار خاندان دستخیب بوده و طبیعتاً کسی دیگه شخص دیگه بدون رضایت ایشون نمیتونه اقدام به برپایی نماز یا هر آیین دیگه بکنه.
آیه پیمان، در صورت چنین کاری، یعنی استفاده از مسجد بدون اجازه آقای دستقیب، موضع ایشون شما خبر دارین که چی هست؟
شخصا ایشون جواب به این سوال دادن که در سایت خودشون هم هست، البته اگر دوستان مراجعه بفرمان، ایشون مستقیما و صراحتا گفتن بدون اجازه من هر شخصی بخواد اونجا هر برنامه رو اجرا کنه و نماز اقامه کنه، چون قصبی به حساب میاد اون مکان، طبیعتاً از لحاظ احکام دینی اون نماز و اون آیین هم باطل خواهد. ایشون صراحتاً به این موضوع اشاره فرمودند.
پیمان از هواداران نزدیک آیت الله علی محمد دستقیب به پرسش‌های همکارم حسین قویمی در مورد احتمال بازگشایی دوباره مسجد قبا در شیراز میگفت. و ما دوستان، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
خواستم ببینم مقامات جمهوری اسلامی چطور به این سرعت فهمیدن که آمریکا و اسرائیل و انگلیس کشته این جریان کشته شدن این استاد دانشگاه و واقعا هم تصدیق میکنم.
من میخوام به یه آقایون بگم که 30 ساله تمام کارها و اختشاشا و حدک و حرمتهایی که به ساحت دین میشه از خود ای آقایان صادر میشه به خاطر محکم کردن خود و حکومت خود.
برادران سپاه و بسیج، اینک وجود ما سرشار از خشم و نفرت است. وقتی برادر مرا میکشید، به خواهرم تجاوز میکنید، پدرم را بیکار میکنید تا به فقر و زجر بکشد و مادرم را شکنجه میدهید، آیا انتظار خشم و نفرت ندارید؟ دست از این کشتار بردارید و ملت خود را فدای قدرت و مقام و ثروت نکنید.
بابا، ما دیگه رفسنجانی ها نمیخوایم، آیت الله ثانی ها نمیخوایم، خامنه ای ها نمیخوایم، احمدی نژاد ها نمیخوایم، ما گشنه ایم. آی خامنه ای، تو بهترین تشکیلات ها داری، ما گشنه ایم. زنیت پور هستم از مهر شاداباد.
واقعا به درستی مردم میگویند که ننگ ما صدا و سیمای ما. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی دروغوی بزرگ و بیشرمه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما با آغاز محاکمه 7 تن از رهبران جامعه بهایان در تهران، احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان در اطلاعیه‌ای با اشاره به وضع نامساعد اجتماعی بهایان در ایران، انگیزه اصلی دستگیری و بازداشت پیروان این آیین را در باورهای مذهبی آنها دانسته است. پیش از این هم حزب سبزهای آلمان خواهان محاکمه علنی و عادلانه این هفتن بهایی شده و نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای آنها هشدار داده بود. شرح بیشتر در گزارش شهرام میریان.
سخنگوی امور حقوق بشر در فرکسیون اعصاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان خانم اریکا شتاینباخ با انتشار اطلاعیه‌ای در برلین به محاکمه 7 تن از رهبران جامعه بهائیان در ایران که بیش از 20 ماه است در بازداشت به سر می‌برند پرداخته است. در آغاز این اطلاعیه به چگونگی پیگرد قضایی، تبعیض اجتماعی و تهدیدهایی که رو به سوی بهائیان در ایران دارد اشاره شده و از محاکمه 7 تن از رهبران بهائیان که از روز سه‌شنبه این هفته آغاز شده به عنوان محاکمه‌ای نمایشی یاد شده. سخنگوی امور حقوق بشر در فرکسیون اعصاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان سپس یادآور شده که بهائیان از نگاه سامانه حکومتی در ایران مرتد و کافر به حساب می آیند و مذهبشان به عنوان یک فرقه منحرف سیاسی ارزیابی شده. از این رو تعقیب و پیگرد بهائیان انگیزه‌ای مذهبی دارد. خانم اریکا شتاینباخ آنگاه به جور و ستمی که از سوی دستگاه حاکمه بر بهائیان ایران تا کنون روا شده پرداخته و به عنوان نمونه از ویران ساختن گورستان‌های بهائیان و اعمال محدودیت‌های آموزشی برای کودکان و جوانان آنها یاد کرده و افزوده است محاکمه این هفتن بهائی چند بار به تعویق افتاده و اتهام آنها جاسوسی به نفع اسرائیل و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ذکر شده. در اطلاعیه فرکسیون اعصاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان همچنین با اشاره به اوضاع ناآرام کنونی در ایران بر حفظ آزادی ادیان در این کشور تأکید شده. حزب سبزهای آلمان هم در آستانه محاکمه 7 تن از رهبران جامعه بهائیان در ایران از وزارت خارجه آلمان خواسته بود که بر روند دادگاه بهائیان یاد شده نظارت کند و نسبت به احتمال صدور احکام اعدام علیه آنها هشدار دهد. حزب سبزها همچنین هشدار داده است که این 7 تن بهائی نباید قربانی سیاست‌های جناح تندرو در ایران شوند و سوای این محاکمه آنها باید علنی باشد و امنیت متهمان در جریان دادگاه و پس از آن تضمین شود. به جز این 7 تن بهائی همینک 41 تن دیگر از پیروان آیین بهائیت در زندان به سر میبرند که 13 تن از آنها در پی تظاهرات خیابانی در شهرهای ایران در روز عاشورا بازداشت شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سفر دو روزش به روسیه خواستار ارتقای همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و دفاعی شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز چهارشنبه 23 دی ماه در دیدار با رجب طیب اردوغان روابط دو کشور را روابطی استراتژیک توصیف کرد و گفت مسکو و آنکارا اهداف بلندی را دنبال می کنند. گزارشی داریم از حسین آریان.
دو کشور ترکیه و روسیه از بسیاری جهات شرکای طبیعی‌اند. هر دو احساس می کنند که غرب قدر و قیمت آنها را نمی شناسد. هر دو حسرت امپراتوری گذشتشان را می خورند و دولتهای هر دو کشور برانند که عظمت گذشته کشورشان را زنده کنند. همگرایی سیاست‌های روسیه و ترکیه در سال‌های اخیر ریشه در عوامل گوناگونی دارد، از جمله اینکه هر دو کشور آسیایی اروپایی‌اند. هر دو کشور از نظر سیاسی و جغرافیایی در حاشیه اروپا قرار دارند و در حال حاضر مسکو و آنکارا مشغول بررسی و ارزیابی مجدد سیاست‌های خود در قبال آمریکا هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ترکیه دیگر به طور خودکار از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه پیروی نمی‌کند و سیاست مستقلی را دنبال می‌کند. یکی از محورهای اصلی همکاری دو کشور ترکیه و روسیه در زمینه انرژی و انتقال گاز به اروپا است. 5 ماه پیش، ماه اوت، ولادیمیر پوتین به آنکارا سفر کرد و متعاقب آن ترکیه به شرکت گازپروم روسیه اجازه داد که با لوله گذاری در حریم دریایی ترکیه در دریای سیاه گاز روسیه را به اروپا صادر کند. این لوله که خط جنوب نام گرفته است قرار است گاز روسیه را به کشورهای بلغارستان، یونان، ایتالیا، صربستان، مجارستان، اسلوونی و اتریش انتقال داد. علاوه بر این خط لوله، ترکیه در اجرای پروژه خط لوله ناباکو هم نقش مهمی را بازی می کند. خط لوله‌ای که قرار است گاز حوزه دریای خزر را از طریق ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا برساند. ترکیه 60% گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند و روابط بازرگانی دو کشور در سال 2008 میلادی به 33 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید و رجب طیب اردوغان در ملاقات خود با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه خواهان گسترش بیشتر روابط اقتصادی، سیاسی و دفاعی دو کشور شد. در زمینه سیاسی روسیه نقش مهمی را برای گفتگوی ترکیه و ارمنستان بازی کرد تا این دو کشور قدم‌های اولیه را برای برقراری روابط سیاسیشان بردارند. روابط ترکیه و ارمنستان پس از مسئله قره‌باغ قطع شد و کارشناسان بر این باورند که رجب طیب اردوغان در سفر خود به روسیه از مسکو خواهد خواست که راه را برای حل اختلافات جمهوری آذربایجان با ارمنستان بر سر مسئله قره‌باغ هموار کند. همین کارشناسان میگویند در حالی که روسیه قفقاز جنوبی را حوزه نفوذ خود میداند و از نفوذ آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در این منطقه نگران است، ولی در مقابل نفوذ روزافزون ترکیه در قفقاز جنوبی حساسیت به خرج نمی‌دهد، زیرا مسکو مایل است با استفاده از ترکیه نفوذ آمریکا را در این منطقه کاهش دهد. روسیه و ترکیه در رابطه با مسائل خاورمیانه هم سیاست‌های مشابهی را دنبال می‌کنند و هر دو خواستار آنند که نقش مهمتری را در این منطقه بازی کنند. سیاست ترکیه و روسیه در قبال مسئله هسته‌ای ایران هم از بسیاری جهات یکسان است و هر دو کشور با اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی دنبال می‌شود مخالفت می‌ورزند.
حسین آریان گزارش می‌داد. در بریتانیا برای سومین بار کمیته تحقیق برای حقیقت‌یابی درباره قانونی بودن جنگ عراق در حال بررسی این موضوع است. روز سه‌شنبه آلیستر کمپبل، رئیس دفتر ارتباطات تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، برگ تازه‌ای از این پرونده قطور را گشود. شهران تبری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز گذشته کمیته حقیقت‌یابی جنگ عراق، آلیستر کمپبل، دوست، همکار و متحد شماره یک تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا را در جلسه‌ای که چند برابر قرار اولیه به طول انجامید، سوال پیچ کرد. آلیستر کمپبل که بر سر پرونده سلاح‌های تخریب جمعی عراق مجبور به استعفا شد، به شدت از تونی بلر و تصمیم او به براندازی صدام حسین دفاع کرد و گفت بریتانیا باید از اینکه دیکتاتور خونخواری چون صدام حسین را سرنگون کرده به خود ببالد. او گفت عراق پس از صدام حسین با وجود تمام مشکلات و خطاهایی که انجام گرفته و با تأثیر از تمام ضایعات انسانی که به بار آمده، کشوری است بهتر از عراق صدام حسین و آینده‌ای دارد که با وجود صدام حسین هرگز نمی داشت. اما مهمتر از اینها نکته تازه‌ای که آلیستر کمپبل در پاسخ به کمیته روشن کرد، مکاتبات محرمانه‌ای بود که بین تونی بلر و جورج بوش پیش از جنگ عراق رد و بدل شده بود. او گفت ماها پیش از شروع جنگ عراق، بلر نامه‌های خصوصی و محرمانه به جورج بوش نوشت که لب کلام آن هم صدایی و همدلی با رئیس جمهور آمریکا بر سر مسئله عراق بود. او در این نامه‌ها گفت ما با تحلیل شما در مورد عراق موافقیم و در خلع اصلاح کردن صدام حسین با شما همراهیم و اگر نتوانیم این کار را از طریق دیپلماتیک حل کنیم و وادار به مداخله نظامی شویم، تعهد می‌کنیم که بریتانیا در کنار شما خواهد ایستاد. آلیستر کمپبل افزود بسیاری از اعضای مهم کابینه از جمله گوردون براون نخست وزیر فعلی از این موضوع مطلع بودند. اظهارات آقای کمپبل در مورد نامه‌های تونی بلر به جورج بوش خلاف گفته‌های سر کریستوفر مییر، سفیر وقت بریتانیا در واشنگتن بود که گفته بود تونی بلر در ملاقات با جورج بوش متقاعد به همراهی با آمریکا شده بود. اهمیت روشن کردن این موضوع در آن است که به گفته آلیستر کمپبل، تونی بلر به طور مستقل با اعتقاد شخصی و بدون آنکه تحت نفوذ جورج بوش قرار گرفته باشد، تصمیم به مداخله در مورد عراق گرفت. کمیته حقیقت‌یابی درباره جنگ عراق در هفته‌های آینده شخصیت‌های دیگر آن دوره از جمله خود تونی بلر را برای پاسخگویی فرا خواهد خواند.
در بریتانیا برای سومین بار کمیته تحقیق برای حقیقت‌یابی درباره قانونی بودن جنگ عراق در حال بررسی این موضوع است و شهران تبری گزارش می‌داد. و ما دوستان و شنوندگان گرامی اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو براتون بخونم. 00420-603-87-41-50 و تکرار میکنم 00420-603-87-41-50 و همچنین یادآوری میکنم که میتونید از طریق سکایپ با ما تماس بگیرید. نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید. خدا نگه دارتان.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چنان قضیه پنهان موجی کرد در خون بیابان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
هم بر اومد شکت بند سر اومد باد به قبضب اومد ماه برون نیومد خر به مکتب اومد گربه به مطبخ اومد غلام به مرکب اومد آب زاب نیومد آتل و باطل اومد عروس به فاسق اومد مشت و خزونه اومد شام به سر نیومد کور به منظر اومد لال به موز اومد خس به سنگر اومد جام به لفر اومد این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 آتش به خرمن اومد بهار به بهمن اومد شاخ به سر در اومد راه به سر نیومد حیرون و ویرون اومد زیره به کرمون اومد سنگ ز گردون اومد این جام به سر نیومد شم به توبه اومد این قصه به سر نیومد این دست و سکون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه این دست و سکون نداره میل پشت بوم نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نو
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. استخون نام این ترانه است از گروه 127. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
پستانداران همه در یک برهه سنی مشترک راه رفتن را می‌آموزند. طبق جدیدترین تحقیقات دانشمندان سوئدی، یادگیری راه رفتن همیشه در مقطع خاصی از رشد مغز صورت می‌گیرد که برای همه پستانداران یکسان است. اما هرچه که مغز گونه پستاندار بزرگتر باشد، زمان بیشتری برای رسیدن به این مرحله از رشد نیاز دارد. به همین دلیل مثلا حیوانات سمدار چند ساعت پس از تولد راه می روند و نوزاد انسان به حدود یک سال زمان احتیاج دارد. البته یک عامل دیگر هم نقش کوچکی در زمان یادگیری راه رفتن بازی می کند و آن فرم و اندازه اندام بدن است. اما اهمیت این عامل به اندازه تکامل مغز نیست.
نمونه پیشم، کاری بکن بتونه عاشق بشه بمونه. جادوی عشق و جور کن، از اون شیطون رو دور کن، به دست تو سپردم، زود باش تا که نمردم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا.
ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
رادیو فردا.